ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود، من رو از استدیوی خبر رادیو فردا پذیرا باشید. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا که در روز چهارشنبه هفتم تیر ماه سال 1396 خورشیدی، 28 ماه ژوئن سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا مدت زمانش هست 1 ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو برای شما تدارک دیدیم. اما قبل از اینکه بهتون بگم که موضوع این گزارش‌ها چه هست، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای رادیو فردا. همکارم جمشید زند در استدیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. وزیر خارجه قطر رویکرد عربستان سعودی در رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای 13 گانه ریاض و متحدانش را غیر قابل قبول خواند و محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر گفت این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین الملل است که فهرستی از خواسته ها را ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید. وزیر خارجه قطر یک روز پیش از این اظهارات با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر شروط 13 گانه‌ای برای اثرگیری روابط و پایان دادن به تحریم علیه قطر مطرح کردند. وزیر خارجه عربستان میگوید این شروط غیر قابل مذاکره هستند. حملات گسترده سایبری که از روز سه‌شنبه در نقاط مختلف دنیا آغاز شد، روز چهارشنبه نیز ادامه یافته است و شماری از شرکت‌های بزرگ ترابری دریایی وقوع اختلالاتی در سامانه‌های کامپیوتریشان را تایید کردند. شرکت حمل و نقل دریایی مرسک از بزرگترین شرکت‌های فعال در کشتیرانی دریایی گفته است که برخی سیستم‌های شاهد حملات سایبری بوده است. یکی از بزرگترین بنادر ترابری دریایی هند هم از توقف فعالیت‌هایش به دلیل حملات سایبری خبر داده است. دولت استرالیا نیز بامداد چهارشنبه تایید کرد که دامنه حملات به این کشور نیز رسیده است. این حملات اینترنتی که از اوکراین آغاز شد، از نوع باج‌افزار است و از قربانیان خواسته می‌شود برای بازپسگیری اطلاعاتشان مبالغی را بپردازند. تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، نهادهای دولتی و شبکه‌های حمل و نقل در سراسر جهان هدف این حمله سایبری قرار گرفتند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتقاد از هشدار آمریکا به سوریه درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی، این احتمال را ادعای واهی خواند و گفت اقدامات آمریکا مصداق بازی با آتش است. کاخ سفید غروب دوشنبه اعلام کرد حکومت سوریه در حال تدارک حمله شیمیایی دیگری علیه مخالفان است و نسبت به عواقب وقوع آن به دولت سوریه هشدار داد. علی شمخانی روز چهارشنبه این هشدار را برای مقابله با پیشروی‌های ارتش سوریه دانست و گفت آمریکا باید اطلاعات مربوطه را در اختیار بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار دهد تا به گفته او با همکاری دولت سوریه مورد راستی آزمایی بی‌طرفانه قرار گیرد. روسیه نیز هشدار آمریکا در مورد احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه را غیر قابل پذیرش دانسته است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تصمیم دیوان عالی آمریکا در اجرای بخش‌هایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را تبعیض آمیز و غیر منصفانه خواند. دیوان عالی آمریکا روز پنجم تیر ماه به دولت این کشور اجازه داد تا بخش‌هایی از فرمان ممنوعیت ورود اتباع ایران و 5 کشور مسلمان و همچنین پناهجویان به خاک این کشور را اجرا کند. آقای قاسمی این تصمیم دیوان عالی آمریکا را نشان دهنده تصمیم حاکمیت آمریکا در برخورد به گفته او تبعیض آمیز با مسلمانان و نگاه غیر منصفانه نسبت به آنها دانست. او گفت دولت ایران در حال بررسی تصمیم اخیر دادگاه عالی آمریکا است و به گفته او اقدامات متقابل و متناسب در این زمینه انجام خواهد داد. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم گفته بود فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند. و بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، می گوید به دنبال مخالفت حراست دانشگاه شهید بهشتی تهران با برگزاری برنامه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت این فیلم ساز شناخته شده، انجام این برنامه لغو شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 8 امشب در مجله شامگاهی گوش کنیم. آخرین خبرهای سوریه. آنطور که آمریکا میگوید هشدارهای این کشور درباره احتمال وقوع حمله شیمیایی به نتیجه رسیده. جزئیات را خواهیم شنید. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در جهان. وضعیت ایران هیچ تعریفی ندارد.
حساسیتش اتفاقا در این زمینه از زاویه نوعی فرهنگ نامبودپرستی قویه.
به رغم همه انتقادها که در ایران می شود، همواره آنچه که ادامه داشته بازداشت روزنامه نگاران است.
اگر روزنامه نگاری به قصد اصلاح امور دست انتقاد می زنه، این دیگه توهین نیست. اساساً عناصر جرم هم از روی اون برداشته می شه.
در گزارشی آخرین بازداشت‌ها و اتهامات روزنامه‌نگارانی را که با فشارهای قضایی روبرو شده‌اند بررسی خواهیم کرد.
تا جایی که در گذشته ما دیدیم متاسفانه در ارتباط با ایرانیانی که یک ملیت دیگری دارند همیشه یک نوع پرونده‌سازی بوده.
صحبت از باقر محمد باقر نمازی است، کسی که به نوشته یک نشریه آمریکایی دبیر کل سازمان ملل شخصا به حسن روحانی نامه نوشته و از او خواسته به دلایل انسان دوستانه این زندانی 81 ساله را آزاد کند. در مصاحبه‌ای وضعیت او را بررسی خواهیم کرد. و از دیدار علی لاریجانی با رئیس مجلس روسیه خواهیم گفت و اظهار نظرهای او در ارتباط با مبارزه با تروریسم. همه در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ سوریه و اینکه واکنش‌ها به آنچه که هشدارهای آمریکا بوده درباره وقوع احتمالی یک حمله شیمیایی در این کشور همچنان ادامه داره. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون همراه من هست. ایلیا، آخرین واکنش ظاهرا این بوده که آمریکا میگه دولت سوریه در برابر هشدارها به حمله شیمیایی واکنش مثبت از خودش نشون داده. این واکنش مثبت دقیقاً یعنی چی؟
بله کیوان، اینطور که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته واکنش دولت سوریه مثبت بود و گفته آمریکا به هدفش نسبت به استفاده دولت سوریه از هسته شیمیایی نرسید. البته توضیح نداده که آیا از اون فعالیتی که آمریکا مدعی بود دولت سوریه داره انجام میده برای حمله شیمیایی دیگر دست کشیده دولت سوریه یا نه. واکنش های مخالف از سوی روسیه و ایران بود. کیوان گنادی گاتینو معاون وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرده بود اون چه که داره آمریکا انجام میده و درباره احتمال حمله شیمیایی در سوریه اعلام کرده و هشدار داده نسبت بهش در برابر مذاکرات صلح سوریه ایجاد مانع میکنه و هشدار داده بود به آمریکا نسبت به رفتارهای یک جانبه و اقدامات یک جانبه در سوریه. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم سیاست‌های آمریکا در سوریه رو عامل ایجاد آتش دانست و آمریکا رو متهم کرد به ایجاد تنش در داخل سوریه. اینها در حالی است که ایالات متحده آمریکا متهم کرده بود دولت سوریه رو به برخی اقداماتی در فرودگاه الشعیرات که مشابه اقداماتی هست که قبل از حمله شیمیایی آوریل گذشته به شهرک خانشیخون داشت.
و همزمان ارتش ترکیه هم میگه که مواضع کردها رو در شمال سوریه بمباران کرده. جزئیات این خبر رو لطفا برامون میگی.
اینطور که ارتش ترکیه اعلام کرده واحدهای حمایت از خلق کرد مواضع ارتش آزاد سوریه رو در جنوب شهرک ازاز سوریه بمبارون کردن، گلوله باران کردن. همینطور که میدونی کیوان، نیروهای ارتش آزاد سوریه از حمایت ترکیه برخوردار هستند و ترکیه بر این مسئله تاکید داشت که باید عملیات آزادسازی عرقه از تصرف گروه حکومت اسلامی به وسیله همین نیرو نیروها صورت بگیره که آمریکا مخالفت کرد و در حال حمایت از واحدهای حمایت از خلق کرد و در کل ائتلاف سوریه دموکراتیک است برای عملیات رقه. ترکیه گفته در واکنش به آتش بارانی که انجام دادن واحدهای حمایت از خلق به سمت نیروهای ارتش آزاد سوریه، مواضع واحدهای حمایت از خلق بمباران شد در منطقه ای در جنوب اعزاز و تعدادی از مواضع منهدم شد. البته به طرفات این درگیری ها اشاره نشده.
و خبر مهم دیگه امروز اینه که این سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که در لندن مقرش هست، از کشته شدن 30 غیر نظامی در بمباران ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در شمال سوریه خبر داده.
کیوان طی روزهای آینده این دومین گزارشی است که دیوان حقوق بشر سوریه منتشر میکنه در این باره. امروز اعلام کرده که از روستاهای تحت تصرف گروه حکومت اسلامی توسط ائتلاف بین الملل بمباران شده. این روستا در شمال شرق سوریه واقع است، اسمش رو نبرده اما گفته 30 غیر نظامی کشته شدن در این بمباران. 3 روز پیش هم بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه زندانی در روستای المیادین که در تصرف داعش هست هم بمباران شد و تعداد زیادی بیش از 40 غیر نظامی کشته شدن. ائتلاف بین الملل در این باره هنوز واکنش نشون نداده اما درباره حمله قبلی گفته تحقیقات خودش رو آغاز کرده.
ممنونم. صدای ایلیا جزیری رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه و آخرین خبرهای سوریه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
حملات سایبری گسترده یک باج‌افسار یا در واقع یک ویروس کامپیوتری برای باجگیری در پهنه وسیع و گسترده از جهان مشکلاتی را برای شماری از بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی ایجاد کرده است. این موج از حملات باج‌افسارها در کمتر از یک ماه تکرار شده و همین حملات مکرر ابعاد خطر و هشدار پیشروی کاربران خرد و کلان اینترنت در سراسر جهان دوچندان شده. همکارم آرش حسنیا در مصاحبه‌ای با نیما راشدان، کارشناس امور امنیت اینترنتی در بروکسل بلژیک، ابتدا از او درباره نحوه کارکرد این باج‌افسار پرسیده.
باج‌افسارها به یک دسته از برنامه مخرب کامپیوتری اطلاق میشه که مثال خیلی سادهش اینه که فرض کنید شما یه شرکتی دارید، اسم مشتریانتون یا مثلا فرض کنید که مؤسسه درمانی دارید، اسم بیمارها در یک کتابخانه آنلاینی هست روی هارد دیسک کامپیوترتون و برای اینکه کار شرکتتون رو بتونید ادامه بدید دائم محتاج دسترسی به این اطلاعات هستید. این بدافزارها الان میان و جلوی دسترسی شما رو میگیرن، کل داده های شما رو قفل میکنن یا کدگذاری میکنن و بعد مثلا الان در مورد اخیر گفتن نفری $300 بدید تا ما اینا رو باز کنیم. یه وقتای بیشتر کمتر، بعضی موقع میگن چند هزار دلار بدید، معمولا این پول رو پرداخت میکنن و بعد سازندگان این نرم افزار و هکرها دور دسترسی اینها رو برقرار میکنند.
آقای راشدان، یک ماه پیش از این باج‌افساری موسوم به واناکرای چنین حملاتی رو عمدتاً در اوکراین و روسیه سامان داده بود. آیا این موج دوم حملات همون باج‌افساره یا باج‌افسار جدیدی این حملات اخیر رو رقم زده؟
نظر اولیه کارشناسان اینه که این باج‌افسار از همون حفره امنیتی و آسیبی که باج‌افسار قبلی ازش استفاده می‌کرده استفاده کرده. حالا اینکه چقدر طراحان این یکی بوده باشن، فقط هم طراحان نیست، بعضی موقع افراد میرن این رو تو بازار سیاه نرم‌افزارهای هکری می‌خرن و یا گروه دیگه این رو اجرا می‌کنه، ولی به نظر میرسه از همون حفره استفاده کرده، از همون آسیب‌پذیری استفاده کرده. و تعجب بسیار از کارشناسان اینه که چطور شرکت‌های بسیار بزرگی که الان اینجا مورد تهدید قرار گرفته داده‌هاشون، اون آپدیت یا اون به‌روزرسانی رو که شرکت مایکروسافت ویندوز رو کرده بوده و جلوی اون باج‌افسار قبلی و طبعاً یکی رو میگرفته رو انجام نداده بودن.
آقای راشدان، یک نکته‌ای که به نظر میاد این گستردگی فعالیت این باج‌افسار هست که سراسر اروپا تا هند و استرالیا رو در بر گرفته، این حجم گسترده از فعالیت این باج‌افسار آیا این گمانه رو تشدید نکرده که شاید کاری سازمان یافته تر از این باشه که یک گروه کوچک یا تعدادی از افراد این باج‌افسار رو طراحی کرده باشند؟ و آیا میشه این رو نسبت داد به دولتی یا یک گروه بزرگی؟
ظاهرا اطلاعاتی که وجود داره و اطلاعات نسبتاً موثقی هم هست نشون میده که بدافزار هکری یا ابزار هکری مادر این باج‌افزارها سالهای سال پیش توسط سازمان امنیتی کشورهای غربی تولید شده بوده و بعد بخشی از این باج‌افزارها رو یک سری آدم از داخل همون سازمان‌ها که ناراضی بودن از کارشون برمی‌دارن میارن به اون جایی که اسمش دارک وب و بازار سیاه چه چنین چیزهایی داره میارن و تلاش میکنن اینا رو حتی بفروشن و یه مدت مشتری پیدا حتی نمیکنن و بعد اساسا میان اینها رو به صورت کدباز و مجانی اونجا در اختیار همه قرار میدن. این نرم افزارها فوق العاده طراحی پیچیده ای داره که به قول شما انگشت لاغل طراحی این رو به سمت دولت ها میبره و نه بازیگران شخصی. اما چیزی که خیلی دنیا رو آسیب پذیر کرده اینه که ما هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر دنیای واقعیمون متکی میشه به اینترنت، به متصل بودن بنگاه های اقتصادی، به متصل بودن شهروندان، به تحویل یک بخش بزرگی از فعالیت های دولتی حتی به فضای آنلاین. این ما رو خب برای ما در دنیای شبکه زندگی می‌کنه و این خیلی ما رو آسیب پذیر می‌کنه.
و آیا رقمی یا تخمینی از میزان باجی که این باج افسار تونسته از شرکت‌هایی که اونها رو مورد حمله قرار داده گرفته منتشر شده یا خیر؟
حقیقتش اینه که سازمان‌های قانونی، دستگاه امنیتی به شرکت‌ها توصیه اکید میکنن که پول پرداخت نکنی. خب این دلایل بسیار زیادی داره برای اینکه یک جوری تشویق هست برای اینکه این کارها ادامه پیدا کنه. مثلا شما خودتون رو جای صاحب یک بیزنس و صاحب یک بنگاه اقتصادی بذارید، مثلا همین شرکت WWP، اینا خب یک عملیات روزانه یا ماهیانه چند بیلیون دلاری دارن و بیزنسشون الان متوقف شده. من بعید میدونم که بنگاه اقتصادی خصوصا بنگاه بزرگ گوش کنن به اینکه مثلا FBI یا دستگاه هم ارزش در اروپا و جای دیگه میگفتن که پول پرداخت نکنید. اونا برای اینکه جلوی یک ضرر چند صد میلیون دلاری رو بگیرن احتمالاً پول پرداخت میکنن و این پول قابل توجه خواهد بود. اونطور اینکه دقیقاً چقدر پول پرداخت شده و این پول چطوری پرداخت میشه و اینکه اینا چطور میتونن این رو ارگانایز کنن که این پول کجا بره و از چه طریقی در چند تا اکانت های گمنام دست به دست بشه که دست اون فرد نهایی توکل برسه، دقیق نمیشه گفت چقدر بوده رقمش، ولی این ارقام زیادی احتمالاً دست به دست شده.
در ادامه تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشه.
بابا این دیگه خیلی خیلی اصلا نهایت بیشرمیه، یعنی واقعا خیلی مسخره است. در مملکت اسلامی به قول خودشون اسلامی زندگی کنی که برای توهین به رئیس قوه قضاییه بخوای 6 ماه بری زندان.
سعد جعفری، اگر خداشناس، اگر مسلمان، اگر ریگی در کفشت نیست، چرا در کاری که خیر نیست، در کاری که سپاه ضرر میدهد، در کاری که به عنوان کار شما شناخته نمیشه در امور اقتصادی شرکت میکنید؟ حرف دولت را نباید گوش کنید. اگر به زور به شما میگن دخالت کنید، شما ضرر میدید، مملکت رو فلج میکنید. آیا این خداپسندانه؟
اینکه گفته میشه در راهپیمایی روز قدس با آقای روحانی توهین شده درست نیست. اتفاقا بیشترین احترام رو مردم با آقای روحانی در طول عمر سیاسیشون دادن که با یه رئیس جمهور ملی منتخب طبیعی ملت، با یه شخص باسواد و ملی و با تقوای سیاسی مثل آقای بنی صدر مردم اونو پیوند دادن و آقای روحانی و طرفدارانشون باید به خودشون ببالند و از این بابت خوشحال باشند.
در اکثر کشورهایی که مطبوعات آزاد وجود نداره یه عده‌ای از مسئولین یه صحبتهایی میکنن و چون یکه به قاضی میرن به اصطلاح و چون جوابی نمیشنون فکر میکنن آنچه گفتن عین حقیقته و در واقع درسته چون جوابی مخالفی نشنیدن، در حالی که اینطوری نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفدهمین گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان روز سه‌شنبه در ساختمان وزارت خارجه آمریکا طی مراسمی رونمایی شد. در این گزارش که به وضعیت قاچاق انسان در کشورهای مختلف پرداخته شده، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که نه تنها با رفتارشان با استانداردهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد، بلکه اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی‌کنند. به دلیل عدم ارائه اطلاعات توسط دولت ایران، این گزارش وزارت خارجه آمریکا در بخش ایران بر مبنای اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به جوانب مختلف این گزارش و وضعیت مبارزه با قاچاق انسان در ایران و خاورمیانه.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ابتدای این مراسم طی سخنانی درباره اهمیت تمرکز بر موضوع قاچاق انسان گفت.
وقتی حکومت‌ها یا گروه‌های غیر دولتی از قاچاق انسان استفاده می‌کنند، این تبدیل به تهدید برای امنیت ملی ما می‌شود.
وزیر خارجه آمریکا با این سخنان از گزارش سال 2017 نهاد تحت هدایتش در زمینه قاچاق انسان رو نمایی کرد. بنیان اصلی این گزارش قانونی است که 17 سال پیش در آمریکا تصویب شد با عنوان قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان. بر مبنای این قانون کشورها به سه دسته تقسیم می شوند. اول کشورهایی که ملزومات این قانون را کاملا رعایت می کنند. دوم کشورهایی که همه ملزومات را رعایت نمی کنند اما دولتهای آنها در تلاش برای بهبود شرایطند. و سوم شامل کشورهایی می شود که رفتارشان با استانداردهای حداقلی این قانون مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد و اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی کنند. ایران جزء این دسته از کشورها ارزیابی شده است. آنطور که این گزارش میگوید، اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حاکی از آن بوده که ایران اقدام جدی برای مقابله با مسئله فراگیر قاچاق انسان انجام نداده است. این گزارش به نمونه‌هایی در این زمینه اشاره کرده و مصادیق قاچاق انسان در ایران را از جمله سوء استفاده جنسی از دختران در شهرهای تهران، تبریز و آستارا عنوان کرده و همچنین به صیغه یا ازدواج موقت اشاره کرده و افسوده که آمار در این زمینه در حال افزایش است. همچنین این گزارش به دختران ایرانی اشاره کرده که به منظور تجارت جنسی در روسپی‌خانه‌هایی در کردستان عراق خصوصا در شهر سلیمانیه هستند و برخی از آنها توسط قاچاقچیان انسان به آنجا برده شدند. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد درباره این جنبه از قاچاق انسان و رویکرد جامعه به آن از یک دوگانگی سخن می‌گوید.
ببینید جامعه به خاطر اتفاقا فرهنگ ناموس پرستانش مثلا نسبت به اینکه بسیاری از دختران ایرانی مثلا در کشورهای همجوار به فروش سکس مشغولن، جامعه عکس العمل نشون میده و اینو به عنوان یکی از رسوایی‌های نظام مورد اعتراض قرار میده که چرا مثلا دختران ما باید در مثلا کشورهای خلیج در دست مردان حرم قرار بگیرن. حساسیتش اتفاقا در این زمینه از زاویه نوع فرهنگ ناموزپرستی قویه، ولی همین جامعه مثلا اونجور که باید شاید نسبت به خود صیغه که یک فحشای جنسی مشروع شده است اون اصل عمل رو نشون نمیده. بنابراین ما با یک دوگانگی ها در بسته به این که چه ارزشهایی در جامعه درونی شده یا چه ارزشهایی از گذشته باقی مانده روبرو هستیم.
مسئله دیگری که در بخش ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا پررنگ شده، وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در ایران و استفاده از آنها در زمینه‌های کار اجباری، تجارت جنسی و در سال‌های اخیر فرستادن به نبردهای در سوریه و عراق است. گروهی که به گفته مهرداد درویش‌پور کمترین میزان حساسیت در جامعه در قبال آنها وجود دارد.
در مورد جامعه مهاجر افغان تبار یا افغانستانی تبار حساسیت جامعه به نظر من از همه به یک معنی کمتره، اونم به دلیل اینکه اصلا نوعی نگاه منفی به این گروه اجتماعی، نوعی بیگانه ستیزی در واقع در جامعه اونقدر گسترده است که ما حتی نهادهایی که قرار باشه حمایت کنه از حقوق این مهاجر تباران در ایران رو به ندرت شاهدیم و در نتیجه گروهی که بیشتر از همه مسئله قاچاق انسانی درش صورت میگیره سازمان یافته حتی توسط خود نظام، در نتیجه در متن همچین شرایطی حتی اگر اطلاع رسانی در مورد این گروه باشه من این ارزیابی رو ندارم که جامعه خیلی با حساسیت زیادی در مورد گروه مهاجران افغان تبار واکنش نشون بده.
وضعیت در ایران اما آنطور که هم گزارش وزارت خارجه آمریکا و هم سایر تحقیقات نشان می‌دهد مختص به این کشور نیست و به نوعی در سراسر خاورمیانه موارد مشابه دیده می‌شود. بنیاد ووک فری که مقر آن در استرالیا است هر سال شاخصی در زمینه بردهداری مدرن ارائه می‌دهد و آنطور که کاترین برایانت از تهیه کنندگان این گزارش می‌گوید، تحقیق سالیانه آنها نشان می‌دهد که بیشترین موارد بردهداری مدرن در خاورمیانه رخ می‌دهد.
And through this research we found that most forms of modern slavery occur within the Middle East.
در خاورمیانه مثلا گروهی مجبورند بدون دستمزد کار کنند تا بدهی خود را بپردازند یا موارد کار اجباری به کرات دیده می شود. همچنین ما مواردی از ازدواج اجباری را مشاهده کردیم. آنچه که پیشتر در خاورمیانه دیده می شد این بود که کارگران از شرق آسیا یا آفریقا در شکل بردهداری مدرن برای خانواده های ثروتمند در قطر، عربستان یا امارات به کار گرفته می شدند. اما حال بیشتر شهروندان خود خاورمیانه از عراق، یمن یا ایران هستند که به عنوان برده به کار گرفته می شوند که از جمله نتیجه مناقشه در سوریه و عراق و قدرت گرفتن گروه موسوم به حکومت اسلامی بوده است. این وضعیت به حرکت افراد به سمت اروپا هم انجامیده که آنها را در معرض قاچاق قرار می دهد.
چنین وضعیتی در کشورهای مختلف است که از یک سو دولت‌ها و از سوی دیگر جامعه مدنی را ملزم به اقدام در زمینه قاچاق انسان می‌کند. کری پمبرتون فورد، مدیر مرکز تحقیقاتی کمبریج در زمینه قاچاق انسان در این زمینه می‌گوید:
I think both have their part to play.
به نظرم هم جامعه و هم حکومت در این زمینه نقش دارن، چرا که مجموعه این دوتاست که واقعیت اجتماعی ما رو شکل میده. در مورد خاورمیانه ما هم شاهد تجارت جنسی هستیم، هم موارد متعددی از قاچاق انسان به عنوان کارگر ساختمانی و هم قاچاق کودکان رو میبینیم. اگر مشتری برای پشتیبانی این قاچاق وجود نداشت، این اتفاقها نمیافتاد. در همین حال باید دولتی داشته باشید که واقعا آماده باشه تا مقابله با قاچاق انسان رو شدت ببخشه و سازوکارهای این افراد رو نپذیره. مثلا وقتی افراد بدون هیچ قراردادی کار میکنن و کارت هویتشون به زور گرفته شده و در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن. اینها همه مشخصه های قاچاق انسان هستن.
بنابر گزارش 444 صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا در سال 2017، دولت ایران در زمینه استانداردهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان اقدام خاصی نکرده. البته در این گزارش به تأسیس چند مرکز برای کمک به افرادی که از طریق قاچاق انسان صدمه دیدند اشاره شده و افزوده شده که دولت ایران قبول کرده تا با چند کشور منطقه در این زمینه همکاری کند. اما همانند دوره‌های پیشین که این گزارش وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شد، دولت ایران در زمینه ارائه آمار برای تهیه این گزارش همکاری نکرده است.
گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی. با وجود انتقادهای جهانی از بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران، بازداشت‌ها و محکومیت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. جدیدترین مورد مربوط است به صدور حکم 6 ماه زندان برای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که اتهام‌ها و محکومیت‌های متعدد دارد. علاوه بر این، حامد طالبی و علی اکبری از دبیران خبرگزاری فارس نیز روز سه‌شنبه بازداشت شدند و خبرهای ضد و نقیض از آزادی یا ادامه بازداشت آنان منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
عیسی سحرخیز، روزنامه نگاری که از سال 88 در پرونده های متعدد محکوم شده و بیشتر این مدت را هم زندانی بوده، در پرونده جدید به 6 ماه دیگر زندان محکوم شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع عیسی سحرخیز، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که اتهام موکلش در این پرونده توهین به رئیس قوه قضاییه عنوان شده، اتهامی که به گفته این وکیل دادگستری مصداقی از جرم سیاسی است و دادگاه باید با حضور هیئت منصفه برگزار میشد، در حالی که در این مورد دادگاه تشخیص داد انتقاد آقای سحرخیز از رئیس قوه قضاییه شخصی بوده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، در این باره میگوید:
توهین، انتقاد یا هر گونه اظهار نظر ناخوشایندی نسبت به مقامات سیاسی قضایی و اعضای قوه جرم سیاسی محسوب میشه و قانون اساسی ما بدون تعریفی از جرم سیاسی رسیدگی به این جرائم رو در دادگاه های عمومی دادگستری، یعنی خارج از دادگاه انقلاب، به طور علنی بی قید و شرط و با حضور هیئت منصفه قرار داده. اما اونچه که در تعریف جرم سیاسی در قانون مربوط به این موضوع به تصویب مجلس رسیده در سال 1394، یک مجموعه تناقض‌آمیزی به تصویب رسیده که در واقع یه قانونیه که اساساً قابل کاربرد نیست و نمیشه از اون استفاده کرد.
عیسی سحرخیز اردیبهشت ماه گذشته هم به اتهام نشر اکاذیب علیه رهبر ایران به 1 سال زندان محکوم شد، حکمی که هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی است. این روزنامه‌نگار که با پایان آخرین محکومیتش 5 اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد، به گفته وکیل مدافعش تا زمان اعلام رأی دادگاه تجدید نظر با قید کفالت آزاد است. نسرین ستوده:
اگر روزنامه نگاری به قصد اصلاح امور دست به انتقاد میزنه، این دیگه توهین نیست اساساً عناصر جرم هم از روی اون برداشته میشه. این چیزیه که در دل این قانون وجود داره. در کل تاریخ سیاسی ایران هیچ کس به یاد نداره که یکی از مقامات بیاد و بگه که بله درسته که از من انتقاد شد، اما به قصد اصلاح امور بوده یا قصد ضربه زدن به نظام رو نداشتم. هر اظهار نظری که با سلیقه مسئولان خوش نمیاد، ما شاهد بودیم طی سالهای گذشته، همیشه با کل نظام پیوند دادن و بعد از قاضی میخوان که مبادرت به تصمیم گیری کنه.
طی سالهای گذشته اتهامهایی از قبیل تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب یا توهین به مقامهای جمهوری اسلامی دلیل محکومیت تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران بوده، اما برخی از روزنامه‌نگاران هم هستند که از ماها پیش در بازداشت به سر می‌برند بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد. افرادی همچون زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر که از بهمن ماه گذشته زندانی است، هنگام شهیدی که از 19 اسفند ماه گذشته در بازداشت است، عسل اسماعیل زاده فعال رسانه‌ای که 29 خرداد بازداشت شد و اتهامش اعلام نشده، و احسان مازندرانی دیگر روزنامه‌نگاری که از نیمه اسفند ماه گذشته زندانی است و دادستان تهران دلیل بازداشتش را اجرای کامل حکم زندان قبلی او اعلام کرده، در حالی که خانواده این روزنامه‌نگار می‌گویند حکم زندان او به پایان رسیده بود. همزمان بازداشت حامد طالبی و علی اکبری از دبیران خبرگزاری فارس در روز سه‌شنبه هم واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. بعد طی 24 ساعت گذشته هم خبرهای زد و نقیض از آزادی یا ادامه بازداشت این دو روزنامه‌نگار منتشر شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
سازمان گزارشگران بدون مرز در طی 32 سال حیات خودش بازداشت روزنامه‌نگاران رو امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، عملاً نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. در ایران متأسفانه روزنامه‌نگاران یکی از اصلی‌ترین قربانیان جنگ قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر موردی که پیش میاد یک یا دو روزنامه‌نگار رو از جناح‌های مختلف بازداشت می‌کنند.
گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدیم. در ادامه سر می‌زنیم به سرخط تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتقاد از هشدار آمریکا به سوریه درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی آن را واهی و ادعا دانست و گفت اقدامات آمریکا مصداق بازی با آتش است. دست کم 30 نفر غیر نظامی در یک حمله هوایی به مناطقی در اختیار گروه حکومت اسلامی یا داعش در استان دیر الزور در شرق سوریه کشته شدند. حملات گسترده سایبری که از روز سه‌شنبه در نقاط مختلف دنیا آغاز شد، روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و شماری از شرکت‌های بزرگ ترابری دریایی وقوع اختلالاتی در سامانه‌های کامپیوتریشان را تایید کردند. به دنبال افزایش دمای هوا، روز چهارشنبه هیئت دولت ایران به استانداران 9 استان که شهرهای زیر مجموعه آنها دمای بالاتر از 45 درجه دارند اجازه داد تا ساعات کار فعالیت دستگاه‌های اجرایی در استانهایشان را تغییر دهند. وزیر خارجه قطر رویکرد عربستان سعودی در رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای 13 گانه ریاض و متحدانش را غیرقابل قبول خواند و محکوم کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تصمیم دیوان عالی آمریکا در اجرای بخش‌هایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را تبعیض‌آمیز و غیر منصفانه خواند. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، میگوید به دنبال مخالفت حراست دانشگاه شهید بهشتی تهران با برگزاری برنامه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت این فیلمساز شناخته شده، انجام این بیماری برنامه لغو شده است. وکیل عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، از محکومیت موکلش به 6 ماه حبس دیگر به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه خبر داد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده که از یک بالگرد متعلق به پلیس این کشور دو نارنجک به سوی ساختمان دیوان عالی ونزوئلا پرتاب شده است. و نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید هشدار دولت آمریکا به حکومت بشار اسد در مورد احتمال حمله شیمیایی در این حال هشداری به روسیه و ایران دو حامی اصلی حکومت سوریه هم هست. اما شماری از مسئولان تراز اول ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری گفتند که فرایند خصوصی سازی در کشور به جایی نرسیده و خواستار رفع موانعی هستند تا جلوی تحقق این فرایند را بگیرند. برای تحلیل بنبست خصوصی سازی در ایران مهدی تاهباز با فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن پاریس گفتگو کرد.
یک بنگاه اقتصادی وقتی خصوصی توصیف میشه که مالکیت و مدیریت اون در اختیار شهروندان باشه، همینطور اقتصادی آزاد یا لیبرال به شمار میاد که در اون بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی از دست دولت خارج باشه. بعد از تجربه اقتصادی دو قرن گذشته دنیا ثابت شده که دولت نمیتونه بنگاهدار و بانکدار و برگان خوبی باشه. البته حضور دولت در اقتصاد لازم هست، بسیار مهم هم هست، ولی به عنوان داور، قانونگذار، ناظر و تأمین کننده شرایط لازم برای رقابت آزاد. اگر به نقشه دنیا نگاه کنیم میبینیم که در همه جا اقتصاد آزاد برتری خودش رو بر اقتصاد دولتی نشون داده. در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده. آقای روحانی میگه که با این فرایند بنگاه‌ها از دولت بی تفنگ به دولت با تفنگ منتقل شده. یکی از وزیران ایشان خصوصی سازی از نوع ایرانی رو جوک تعریف میکنه و وزیر دیگری از افتضاح حرف میزنه.
آقای خاوند، چرا ایران برخلاف خیلی دیگر از کشورها در انجام این خصوصی سازی شکست خورده به نظرتون؟
مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده در انجام، و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه می‌کنه و نمی‌خواد اونا رو از دست بده. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. به تعبیر آقای روحانی دولت با تفنگ. در مجموع گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
راه حل چیه؟ چطور میشه به خصوصی سازی واقعی رسید؟
خصوصی سازی واقعی وقتی امکان پذیر هست که فضای عمومی اقتصادی کشور در راستای آزادسازی پیش بره. برای کسب یک فضای واقعی رقابتی به وجود بیاد و نهادهای نیرومندی مثل سپاه پاسداران از حوزه بنگاهداری و بانکداری و بازرگانی که کار اونها نیست خارج بشن.
صدای فریدون خاوند رو میشنیدیم، کارشناس اقتصادی، در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور. به نوشته نشریه فارن پالیسی، دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، خواهان آزادی محمد باقر نمازی 81 ساله به دلایل انسان دوستانه شده است. محمد باقر نمازی نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در سومالی، کنیا و مصر و در دوران پیش از انقلاب استاندار خوزستان، اسفند 1394 در حالی در ایران بازداشت شد که فرزندش سیامک نمازی، مدیر پیشین برنامه‌ریزی‌های شرکت نفتی کرسنت، چند ماه پیشتر در سفرش به ایران بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی این پدر و پسر را که شهروند آمریکا هستند به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده است. بکتاش خمسه‌پور در این باره با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در فرانسه گفتگو کرده است. عبدالکریم لاهیجی:
تا اونجایی که ما میدونیم، البته من به عنوان وکیل دادگستری چون پرونده این پدر و پسر رو ندیدم نمیتونم به صورت قطعی اظهار نظر بکنم، ولی تا جایی که در گذشته ما دیدیم متاسفانه در ارتباط با ایرانیانی که یک ملیت دیگری دارن همیشه یک نوع پرونده سازی بوده و بعد ما دیدیم با وجود اتهام‌های سنگینی که به برخی از اونها داده می شده و از جمله جاسوسی، بعدن خب یک توافق‌هایی با دولت‌های به اصطلاح مطبوع، یعنی دولت‌هایی که بعدن اونها ملیت اون دولت‌ها رو گرفتن، به ویژه دولت آمریکا صورت گرفته، در مواردی دولت انگلیس، دولت فرانسه، و بعد تمام این اتهام‌ها هم ظرف چند ساعت یا چند روز محو شده، ناپدید شده. در مورد پدر و پسر نمازی هم با توجه به اینکه اونها هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتن و بیشتر روابطشون با جمهوری اسلامی و با ایران روابط بازرگانی اقتصادی بوده، من فکر میکنم به ظن قوی مسئله ملیت اونها یک به اصطلاح دلیل اقواست بر اینکه اونها دستگیر شدند و متاسفانه محکومیت های شدیدی هم پیدا کردند. و اگر توافقی صورت بگیره، من فکر میکنم که تمام این اتهام هایی که متوجه اونها شده و این محکومیت ها خیلی زود فراموش خواهد شد و اونها آزاد خواهند شد. ما نمیدونیم پشت سر اینجور گفتگوها و مذاکرات چه داد و ستد هایی هست، ولی در گذشته ده ها مورد ما دیدیم، چه در مورد ایرانیانی که ملیت آمریکایی داشتند، در مورد ایرانیانی که ملیت فرانسوی داشتند. بنابراین اون چیزی که مسلمه دلیل اقوای این دستگیری ها و محکومیت ها مسئله ملیت دوگانه این افراد بوده. در گزارشی که ما سال گذشته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چه به شورای حقوق بشر چه به اتحادیه اروپا دادیم، یکی از فصل‌های این گزارش هم مسئله ایرانیان است که یک ملیت دیگری دارند و متاسفانه ملیت دوگانه همیشه یک بهانه‌ای بوده برای ایجاد مزاحمت برای این افراد.
آقای لاهیجی، از دید حقوق بشر در مورد افراد که سن بالا دارن و به زندان میافتن یا اونها رو در حبس میکنن چه میشه گفت؟ الان آقای باقر نمازی بالای 80 سال داره و اکنون نزدیک 1.5 سال که در حبس بوده.
در موازین حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌بینید ایران هم از 1354 عضو این میثاق است، گفته شده کسانی که در حال به علت کهولت سن وضع سلامتیشون نگران کننده است، اونها باید یک رژیم خاصی رو در فرشون اعمال بشه. رژیم خاص یعنی اینکه مثلا تو خونه‌شون یا در یک محل دیگه تحت نظر باشن تا اینکه بخوان زندانی بشن. بنابراین به این علت هستش که دبیرکل سازمان ملل هم اصول و موازین بشر دوستانه رو یک موجبی دیده برای اینکه این درخواست رو بکنه. و خب اگر هم واقعا در پرونده آقای نمازی دلایلی وجود داشته بر محکومیت او، لااقل حد این زاویه می شود این درخواست رو بهش رسیدگی کرد و آقای نمازی هر چه زودتر آزاد بشه.
صدای عبدالکلیم لاهیجی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور. در ادامه یه بار دیگه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای محمد علی جعفری، شما فکر کردی که با 80 میلیون کور و کر و نفهم طرف هستی که میای اینطوری جواب میدی؟ آخه اون حرفی که شما زدی چه ربطی داره به اون حرف آقای روحانی؟ آقای روحانی که نگفت چرا سپاه دارای اسلحه و اینا هست، منظورش این بود که اقتصاد چه ربطی داره به دست کسی باشه که اسلحه داره و رسانه داره و قدرت داره و پول داره. وقتی شما اومدی میگی که دولتی که اسلحه نداشته باشه دشمنش تحقیرش میکنه و شکستش، خب معلومه، اینکه همه میدونن، اینکه بچه 2 ساله هم میدونه. منظور ایشون که این نبود، که منظور ایشون بود که چه ربطی داره به اقتصاد.
جناب فرمانده سپاه آقای محمد علی جعفری، تو خودت بگو چه علی چپ چه زدی؟ منظور آقای روحانی از اینی که کسی اسلحه و توپ و تانگ و تفنگ و روزنامه و رسانه داره اینی که برای داخلی شما دارین استفاده میکنی. شما میگی موشک داریم، شما میگی اسلحه داریم، توپ و تانگ داریم، اون برای زمانیه که بیگانه به خاک کشور حمله کنه شما بعد ازش استفاده کنید، نه اینکه اونو بیارید تو سر ملت بزنید، همه چی رو از دست مردم بگیرید با زور و تهدید.
حالا فصل تابستونه، بابا مردم میخوان برن تو آب یکم شنا کنن. خب این قوانین چی میذارین؟ کسی نمیتونه نمیدونم جدسکی بکنه، نمیدونم شنا بکنه، یا اینکه تو ویلا حق برن بریزن. خب تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم اینا هر چی دلشون خواست میگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21-12.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی دیدار با همتای روسش مدعی شد ایران و روسیه تنها کشورهایی هستند که به صورت واقعی علیه تروریسم می‌جنگند. همزمان در مسکو رئیس پارلمان اسرائیل اعلام کرد تل آویو نگرانی‌های خود درباره نقش ایران در خاورمیانه را با مسکو در میان گذاشته، اما اختلاف‌ها پابرجاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید در حالی که برخی کشورها شعارهای تبلیغاتی سر می‌دهند، ایران و روسیه به صورت واقعی با تروریسم مبارزه می‌کنند. علی لاریجانی در دیدار با ویچسلاو والودین رئیس دوما که در حاشیه اجلاس رؤسای پارلمان‌های اوراسیا در سئول برگزار شد اعلام کرد ایران و روسیه تجربه مشترکی را در سوریه به دست آوردند که علاوه بر موافقت در بعد میدانی در چارچوب سیاسی که در آستانه پیگیری می‌شود نیز مثبت بوده. تأکید رؤسای مجلس روسیه و ایران بر ضرورت ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه در حال تکرار شد که آمریکا دمشق را به تدارک حمله شیمیایی متهم و اعلام کرد هشدار به سوریه شامل روسیه و ایران دو حامی اصلی بشار اسد هم می شود. مسکو و دمشق اخطار واشنگتن را مردود دانستند و وزیر خارجه ایران علیه بدتر کردن اوضاع در سوریه آن هم به گفته وی به بهانه جعلی هشدار داد. الکساندر پرنجیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید همکاری با ایران در سوریه برای روسیه دردسرساز شده.
Несмотря на такую общность, казалось бы, позиций по Сирии, цели России и Ирана в этой стране
различны. Рагме نزدیک در سوریه اهداف روسیه و ایران بسیار متفاوت است. ایران اهداف لوجستیک و ژئوپلیتیک را در سوریه دنبال می‌کند، در حالی که برای روسیه سوریه میدان نبرد با غرب است، یا به عبارت بهتر عرصه است که کرملین در آن سعی کرده خود را در میان بازیکنان اصلی بین‌المللی قرار دهد. در ابتدا هدف کرملین از مداخله در سوریه به دست آوردن اهرم فشار بر غرب برای پایان انزوا و چراغ سبز به سیاست روسیه در اوکراین بود و مسکو هنوز نسبت به این معامله با دونالد ترامپ امید دارد. همزمان روسیه ناچار است درگیر مسائلی شود که با ریسک‌های فراوان همراه است و در این مقطع عمده این مسائل ناشی از رویکرد ایران در سوریه است. روسیه ناچار است از وقوع درگیری میان ایران و آمریکا در جنوب سوریه ممانعت و همچنین تنش‌ها میان ایران و اسرائیل را مهار کند.
همزمان با دیدار رؤسای مجلس روسیه و ایران در سئول پایتخت کره جنوبی، رئیس پارلمان اسرائیل در رأس هیئت سفر سه روزه خود را به مسکو آغاز کرد و اولین مقام اسرائیلی خواهد بود که در سنای روسیه سخنرانی می کند. او همچنین با وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات بلند پایه دولتی و پارلمانی روسیه دیدار خواهد کرد. یولی ادلشتین رئیس کنست از آن کرد اختلاف ها میان دو کشور پیرامون سوریه و ایران پا برجاست، اما به گفته وی تل آویو اطلاعاتی را در اختیار مسکو قرار داده که تا حدود سیاست روسیه در خاورمیانه را تحت تأثیر گذاشته. او طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی پارلمان روسیه گفت
از دید ما ایران خطرناکترین دولت تروریستی است که دستان خود را در سراسر منطقه و ماورای آن دراز کرده و ما سعی می‌کنیم اطلاعاتی را در این رابطه در اختیار همتایان روسمان قرار دهیم، هرچند که گاهی اوقات موضع ما یکسان نیست. همچنین جنگ در سوریه ما را ترغیب کرده مکانیزمی برای هماهنگی با روسیه ایجاد کنیم. کافی است بگویم تنها این دو مورد سبب رایزنی های فراوان میان کنست و شورای فدراسیون روسیه است.
هفته گذشته هیئت از شورای فدراسیون مهمان اسرائیل بود. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل مجلس اولیای روسیه طی مصاحبه به خبرگزاری تاس گفت اسرائیل سوال های فراوان درباره اهداف روسیه در سوریه و همکاری ما با ایران به ویژه در عرصه فنی نظامی و در چارچوب برجام دارد و ما سعی کردیم توضیحات مشروع در این رابطه ارائه دهیم. او از شرح جزئیات سر باز زد اما افزود معتقدم این اطلاعات برای همتایان اسرائیلی من جدید و مفید بوده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب، گزارش آنا رایسکایا رو شنیدیم و روز چهارشنبه است در مجله شامگاهی، چون همیشه که در چهارشنبه ها برنامه هفتگی صحنه رو داریم، الان هم این برنامه آماده است. همکارم بابک غفوری از آذر در این برنامه 10 دقیقه‌ای ما رو خواهد برد به دنیای سینما و خبرهای سینمای ایران و جهان رو برامون خواهد گفت. قبل از اینکه این برنامه رو با هم بشنویم، یادآوری بکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا همیشه در خدمت شماست تا با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 جایی که میتونید زنگ بزنید و درباره تحولات ایران و جهان نظر خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. ممنون از اینکه تا این لحظه با بنده همراه بودید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صحنه رو میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم در 10 دقیقه پیش رو با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم کارلو ویواری به عنوان معتبرترین رویداد سینمایی منطقه اروپای مرکزی و شرقی از روز جمعه 52مین دوره‌اش را آغاز می‌کند. این جشنواره که در شهر کوچکی در غرب جمهوری چک برگزار می‌شود، امسال علاوه بر نمایش برخی از فیلم‌های مهم منطقه شرق اروپا، شاهد حضور برخی چهره‌های سینمایی شناخته شده دنیا نیز خواهد بود. جرمی رنر، اوما تورمن، کیسی افلک و کن لوچ از جمله سینماگرانی هستند که قرار است امسال در روزهای برگزاری جشنواره کارلو ویواری از آنها تقدیر شود. این سینماگران در کنار برخی چهرهای دیگر از جمله جیمز نیوتن هاوارد، موسیقیدان شناخته شده، و واتسلاو ورلیچک، فیلمساز مشهور چکی، افرادی هستند که امسال از آنها تقدیر خواهد شد. از سینمای ایران امسال 3 فیلم در جشنواره کارلو ویواری نمایش داده خواهد شد. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف پس از کسب جایزه بهترین فیلم بخش نوینگاه دوره اخیر جشنواره فیلم کن در بخش افقهای جشنواره کارلو ویواری نمایش داده خواهد شد. بخش افقها بخشی غیر رقابتی است که به نمایش فیلمهای برگزیده چند ماه اخیر جشنواره‌های مختلف دنیا اختصاص دارد. فیلم لرد مانند ساخته‌های اخیر آقای رسولوف مضمونی انتقادی دارد و داستان مردی است که تلاش می‌کند دور از هیاهوی شهر مناسبات زندگیش را پیش ببرد، اما مجموع اتفاقاتی ناشی از روابط فسادآلود میان افراد با نفوذ و نهادهای قدرت زندگیش را نابود می‌کند. این فیلم با وجود دریافت مجوز ساخت تاکنون امکان نمایش در ایران پیدا نکرده است.
حق الوکاله اثبات غیر واقعی بودن این گواهی از مبلغ دیه شاکین بیشتره.
تو از اونایی هستی که واسه خودت مشکل درست میکنی.
بلند شد.
وظیفه دارم بهت بگم. بچه رو لنگه خودت بار نیار.
زندگی به همه یاد.
2 فیلم ایرانی دیگر حاضر در جشنواره کارلو ویواری، یکی مستند 76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس کیارستمی است که سیف الله صمدیان سال گذشته آن را پس از مرگ آقای کیارستمی درباره این فیلمساز شناخته شده سینمای ایران ساخت.
اصلا لذتی که آدم سر صحنه میبره یه اتفاق دیگه است.
ما دیگه وقت نداریم، ما باید کیفمون خودمون بکنیم.
آره به خدا.
میگن لوچ ایشن، یعنی نگاه کن به عشق کن، لوچ ایشن
همینطور ادامه داره. هیچ معلومه که تش کجاست.
بریم ببینیم، ببینیم
شاید که جایی آخرش مهدیدی.
این مستند همراه فیلم کوتاه مرا به خانه ببر از ساخته های آقای کیارستمی برای گرامی داشته یاد این فیلمساز تقدیر شده نمایش داده خواهد شد. در اکران سینماهای جهان شروع نمایش قسمت تازه‌ای از مجموعه ترانسفورمرها در آمریکای شمالی چندان موفقیت‌آمیز نبود، اما در کشورهای دیگر دنیا به ویژه در چین عملکردی مطابق انتظار سازندگانش داشت. 5مین قسمت ترانسفورمرها با نام آخرین شوالیه هفته گذشته به عنوان مدعی تازه اکران تابستانی نمایشش را در کشورهای مختلف آغاز کرد که با افتتاحیه 45 میلیون دلاری در آمریکای شمالی همراه بود. با این همه رقم فروش آن در 40 کشور دیگر دنیا 196 میلیون دلار بود تا سازندگانش امیدوار به جبران فروش کم داخلی آن باشند. در این قسمت به کارگردانی مایکل بی باز هم شاهد نقش آفرینی مارک والبرگ هستیم که لارا هادوک و آنتونی هاپکینز هم به او پیوستند تا بار دیگر تلاش کنند به اسرار ترانسفورمرها پی ببرند.
The
imminent destruction of everything we know and love begins.
I'm not leaving you.
When all seems lost, a few brave souls.
در ادامه عملکرد فوق‌العاده و دور از انتظار واندر وومن، این اکشن زنانه هفته گذشته توانست رکورد تازه‌ای ثبت کند و تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم غیر انیمیشن تاریخ سینما شود که توسط یک کارگردان زن ساخته شده است. میزان فروش این فیلم به کارگردانی پتی جنکینز در کل دنیا به بیش از 650 میلیون دلار رسیده است. واندر وومن که در آن گال گادوت نقش زن شگفت‌انگیز را ایفا کرده است، در اکران داخلی با وجود گذشته 4 هفته از اکرانش 25 میلیون دلار در هفته گذشته فروش کرد و ضمن قرار گرفتن در رتبه دوم پرفروش‌های هفته، انیمیشن پر امید ماشین‌های سه را شکست داد.
What is this place? Who are you?
It is our sacred duty to defend the world.
Whoever you are, you are in more danger than you think.
Be careful, Diana. If no one else will defend the world, then I must.
استقبال از انیمیشن ماشین‌های سه که تازه‌ترین محصول مشترک کمپانی‌های دیزنی و پیکسار است، چندان مطابق پیش‌بینی‌ها نبوده است. این انیمیشن در دومین هفته نمایشش کمتر از 25 میلیون دلار فروش کرد و در رده سوم قرار گرفت. فروش خارج از آمریکا این انیمیشن هم چندان درخشان نیست و باعث شده تا فروش کل 141 میلیون دلاری آن تاکنون در مقایسه با سایر آثار پیکسار رضایت بخش نباشد.
You'll never be the racer you once were. You can't turn back the clock, kid. But you can wind it up again.
Don't you worry, pal. You had a good run.
I'm coming for you, Storm.
چهارمین اثر پرفروش سینمای آمریکا در هفته گذشته فیلمی ترسناک از بخش مستقل فیلمسازی این کشور بود. فیلم 47 متر پایین‌تر که مضمونی درباره حمله کوسه ها دارد، با فروش 7 میلیون و 400 هزار دلاری بالاتر از فیلم پرهزینه چون مومیایی قرار گرفت. هفته آینده قسمت سوم انیمیشن من نفرت انگیز به عنوان مدعی تازه اکران تابستانی نمایشش را در سینماهای کشورهای مختلف دنیا آغاز می‌کند.
سینمای ایران.
اکران عید فطر سینماهای ایران در حالی آغاز شده است که فروش فیلم‌ها تغییر محسوسی را نشان نمی‌دهد. نمایش 3 فیلم جدید رگ خواب، اکسیدان و مالی خولیا با آنکه ترکیب فیلم‌های در حال نمایش را متنوع کرده، اما هنوز تحرک جدی به گیشه‌ها نداده است. در این میان حاشیه‌های مربوط به فیلم اکسیدان این هفته هم ادامه پیدا کرد و بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق در نامه‌ای کنایه‌آمیز به رئیس سازمان سینمایی نسبت به نمایش این فیلم اعتراض کرد. پیشتر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هم نمایش این فیلم را در سینماهایش تحریم کرده بود. اکسیدان فیلم طنزآمیزی به کارگردانی حامد محمدی با بازی جواد عزتی و امیر جعفری است که مضمونی درباره تلاش جوانی برای گرفتن ویزای کشورهای خارجی را روایت می‌کند.
خود با چند هفته سلام داره ورسای ضد افسردگی رو
با این شرایط که دارید میتونید با هم درخواست ویزا بدید که ازدواجتون در کشور ما رسمی بشه.
وای! جفتمون یکم بیشتر فکر کنیم دیگه، مگه نه؟ بخوام هست که راحت.
من یه کنترلم از دست دادم دیگه، دست خودم نیست. بله میفهمم.
همه مردم سهم شدن دور از جونتون همه.
تلگرامتو بدید.
قرار است در هفته‌های آینده فیلم‌های تازه‌ای به جمع اکران سینماها بپیوندد که یکی از آنها فیلم ساعت 5 عصر، نخستین ساخته بلند سینمایی مهران مدیری در مقام کارگردان است.
تئاتر.
علی نصیریان، چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، این روزها نام پرتکراری در تئاتر ایران است. او به عنوان بازیگر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر با نمایش اعتراف به کارگردانی شهاب حسینی هر شب بر صحنه است و سوی دیگر هادی مرزبان نمایشنامه دیوان تئاترال او را بر صحنه تالار سنگلج برده است. به این ترتیب آقای نسیلیان در 82 سالگی همچنان در سطح اول تئاتر ایران حضور دارد که او را در مقایسه با همنسلانش متفاوت می‌کند. نکته‌ای که عزت‌الله انتظامی از همنسلان آقای نسیلیان در متنی که به تازگی به مناسبت حضور او بر صحنه تئاتر نوشته به آن اشاره کرده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.